بعضی ارقام هست که آدم فکر میکنه که این خیاله، اصلا نمیتونیم باور بکنیم. تعدادی از 50 مدیران 50 کمپانی بزرگ وال استریت حقوقی که میگیرن برابر با درآمد 2756 سال از کارکنان طبقه رده های پایین اون بانک ها و اون سیستم ها هست.
بله.
همیشه باور کرد. یعنی یه آدم باید 2700 و اینقدر سال کار بکنه، حقوق بگیره، نخوره، همه اینا رو هم جمع بکنه بشه به اندازه یک سال یکی از این مدیران. و این فاجعه ادامه داره. کشورهایی هستن که با درآمد سرانه 60 تا 80 هزار دلار در سال زندگی میکنن. البته کشور مثل قطر رو من مثال نمیزنم که نمره یک جهان با 90 تا 110 هزار دلار در سال، که اون رو به خاطر جمعیت کمش که اگر بیگانه ها رو از اونجا کم کنیم خیلی جمعیت کمی داره و حالت خاصی که داره شاید نتونیم مقایسه کنیم با کشورهای 40-50 میلیونی 100 میلیونی دیگه.
بله.
همین دلیل من کلن میگم کشورهایی که بین 50-60 هزار دلار درآمد سرانه در برابر کشورهایی که 300 دلار در سال درآمد سرانه شونه. حالا اینها در آفریقا، همین افغانستان خودمون 900 دلار در سال درآمد سرانه شه. خب ما در چنین جهانی داریم زندگی میکنیم. در این حال صحبت از دی گلوبالیزیشن هست. برگردیم به بومیگراییمون. این مسئله بومیگرایی در گذشته پراکنده این برابر مطرح میشد، اما حالا مدت هاست که در نشست ها و کنفرانس ها و سمپوزیوم های جامعه شناسان اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی هر روز بیشتر مطرح میشه. امروز صحبت از دوران فارسیش میشه پسا انسانیت. پست هیومانیسم داره صحبت میشه. یعنی انسانیت از بین رفته، داره میره. ما به دوران پسا انسانیت داریم حرف میزنیم. حالا از صحبت از جامعه دیجیتال، سرمایه‌داری دیجیتال، زندگی دیجیتال، زندگی الکترونیک، ای لایف مطرحه. زندگی از انسان‌هایی که تبدیل به سایبورگ شدن، سایبورگ شدن. این رو خود توضیح میدم.
بفهمید.
چندین سال این مطرحه، این مسئله، که ما داریم به سوی جامعه میریم که در اونجا انسان ماشین با هم مخلوطن. انسان ماشین ها سایبر، همین سایبرنتیکه که تمام این الکترونیک رو در کنترل داره، که تلفن های همراه، ایمیل، یوتیوب، فیسبوک، گوگل، همه اینها در اون مجموعه جا میگیرن. این سایبر ارگانیسمی هست، موجودی که فقط با این از طریق الکترونیک کنترل میشه. خب استاد دانشگاهی در آمریکا یه تعداد چیپ زیر پوست دستش ایمپلنت کرده، جاگذاری کرده، خوشحال شعار میده، مقاله مینویسه که همه بیاید مثل من آدم ماشین بشیم. من با انگشتم که به بازوم فشار میدم در گاراژ ماشینم باز میشه. خب استخر خونم آبش گرم میشه، مایکروویو هم درست روشن میشه. خب در این فضا کار به جایی میرسه که هر روز اعلام خطر از دست رفتن انسانیت بیشتر میشه. حالا منظور دارم، ممکنه بعضیا بگن که خیلی خب حالا اینا که تکنولوژیه، حالا بذار بره جلو. اولا که من موافق نیستم که بذاریم بره جلو. وقتی که همین دو سه هفته پیش شنیدیم که این مدل ورژن جدید تلفن اپل قرار بیاد بیرون، ملت رفتن 24 ساعت در صف ایستادن، فاجعه کانسومریسم رو، فاجعه مصرفگرایی رو میفهمیم.
بله.
کورپوریشن ها با مغز آدم ها چه میکنن؟
بله.
تحلیلگران نوشتن که از دورانی که بشر، البته در آمریکا، نه در کشورهای جهان سوم و کشورهای عقب مانده، نه در آمریکا دهه 60 بود که با تبلیغات و کاربرنامه ریزی های کورپوریشن ها آدم ها از مرحله نیاز به مرحله خواستن متحول شدن. تا اون موقع وقتی نیاز داشتن چیزی رو می خریدن، اما از اون به بعد آدم می خوان که یه چیزی رو بخرن و این می خوان رو کورپوریشن ها تو مغزشون جا می دارن. و حالا ما داریم راجع به کورپوریشن ها حرف می زنیم. اینا کیان؟ اینا رباتن؟ اینا سایبورگ هستن؟ یا اینا همین آدمایی هستن که ما میتونیم تو تلویزیون ببینیم؟ البته نمیگم تو کوچه و خیابون ببینیم، نمیبینیم، ولی اینا کسانی هستن که گاه گدار مصاحبه میکنن، حرف میزنن، چیزی رو اختراع میکنن، مطرح میکنن، میفروشن، سهامشون هر روز میره بالا. میدونی اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که به نوشته چند روز پیش بلومبرگ سایت، مخصوصا اسمشو میبرم، اونایی که فکر میکنن این صحبت ها ممکنه متعصبانه باشه و یا ضد غربی باشه، دارم میگم بلومبرگ رو
بله.
همه میشناسن مایکل بلومبرگ، بلومبرگ شهردار سابق نیویورک سیتیه و میلیاردره که ثروت کلانی داره، خودش تلویزیون داره، رادیو داره و سایت داره، خیلی مشتری داره، از لحاظ دیدگاه های اقتصادی به وال استریت جورنال نزدیکه، یکی از منابع معتبر دنیای سرمایه است. اون گزارش میکنه که در رابطه با جنگ شورش ها و جنگ های اوکراین و عراق سوریه، سهام 7-8 کمپانی بزرگ اسلحه سازی به آسمون پرید. ارقامش هم نشون.
بله،
سهام به شدت، سود سهام زیادتر شد. من در چند صحبت پیشین اشاره کرده بودم که کمپانی های هستن که اینا سهام شرایط بحرانی رو میفروشن. میگه تو میخوای سرمایه گذاری بکنی در بازار معمولی 5% سود میبری، خیلی موفق بشی، خوش شانس بشی 8% 10%، اما بیا اینجا سرمایه گذاری بکن 250% سود ببر. خب این اتفاق داره میفته. وقتی بلومبرگ این خبر رو میده، من خیلی باید مواظب باشم ما کجا داریم میریم. در یه جامعه‌ای که هر روز ارزش‌های انسانی بیشتر زیر پا میره، مکرمت انسانی لهتر میشه و سرمایه قدرت بیشتری پیدا میکنه، و این سرمایه است که حرف اول آخر رو میزنه، این پوله که حرف اول آخر رو میزنه. در همین رابطه است که ما شاهدیم که اونچه که در اوکراین اتفاق افتاد، همین روزا ممکنه در هنگ کنگ اتفاق بیفته. ما همینطور نظارگر بودیم، البته نبودیم، هم کاری نمیتونستیم بکنیم، ولی نظارگر بودیم و می دیدیم که چه اتفاقی در اوکراین می افته. می دونستیم که اونجا می تونست این اتفاق نیفته، 3,000، 4,000، 5,000 نفر کشته نشن، سب کنن 7-10-12 ماه، 14 ماه بعد در انتخابات طبق معمول که سابقش نشون می داد همیشه آزاد بوده، در اونجا آدمی رو که خوششون نمیاد بهش رأی ندن، کسی که خوششون میاد بیان بیارن سر کار، اما نشد.
بله،
اما دیدیم که سناتور مکین ها و ویکتوریا نولند ها رفتن اونجا سخنرانی کردن، تشویق کردن، ایو اناس تظاهرات کننده ها ما با شما هستی. بعد اون خانم حتی کیسه نایلونی دستش ساندویچ داد به اونایی که اونجا تظاهرات کرده بودن، دستور به سفیر داد که مواظب باش کیا مذاکره کنن، با یانوکوویچ هر حرف رو نپذیرن، تسلیم نشن ها، بی توجه به اینکه بعضی از اونهایی که دارن این مذاکره رو انجام میدن وابسته به گروه های نئونازی هستن. ولی این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد و شاهد بودیم که اوباما در سخنرانی سازمان مللش حتی به این مسئله به عنوان افتخار اشاره کرد که ما در کنار ملت اوکراین هستیم و اونایی که دنبال آزادی هستن ازشون حمایت میکنیم. ما الان تو این دنیا داریم زندگی میکنیم. حالا در چنین فضایی مجبورم به این شاید خیلی دور از ذهن باشه، خیلی نزدیک نیست، اشاره بکنم. جورج اورول معروفه، نویسنده معروف انگلیسی که قبلا چپ بود، وقتی حتی در جنگ اسپانیا بر علیه فرانکو جنگید و بعد وقتی که استالینیسم رو درک کرد و لمس کرد از اون جریان جدا شد، همراه با بزرگان دیگری مثل آرتور کوئستلر و مانسیش بربر و ریچارد رایت و آندرو مالرو و اینها بریدند، هر کدوم شاهکارهای آفریدند. یکی از کارهایی که این آدم کرده جورج اورول کتاب 1984شه، کتاب دیگرش مزرعه حیواناته. اونجا ما فضایی رو میبینیم در 1984 که جامعه‌ای درست شده که در اون جامعه یه برادر بزرگ، اون تو کتابش اسمش میذاره برادر بزرگه یا آقای رئیس، وجود داره که همه رو کنترل میکنه، همه باید پاییده بشن به وسیله اون، در خونه هاشون، در اتاق خواب هاشون باید زیر نظارت دائمی او باشن. که از روی همین کتاب فیلمی هم ساخته شد به نام همین 1984 که وقتی این کتاب می نوشت در 1944 وقتی این کتاب رو می نوشت فکر کرده بود که 40 سال بعد یک همچین اتفاقی حاکم خواهد شد. البته بعد فیلم فارنهایت 451 که ساخته شد با الهام از این نوع اندیشه ها بیشتر نشون داد که جهانی وجود داره که در اونجا کتاب سوخته میشه، شهری هست که در اونجا اندیشیدن انسانی ممنوعه، تو باید تو خونه، تو آشپزخونه، تو اتاق خواب تلویزیونی باشه. البته اون زمان کیبل هنوز مطرح نبود ولی پیش بینی شده بود، امروز مطرحه که میدونیم که ما وقتی با کیبل داریم ارتباط دو طرفه است، ما دیده میشیم، ما هم داریم میبینیم.
بله،
مخصوصا که و همه چشمای کامپیوترهای ما و لپتاپهای ما راحت وصله به آژانس ملی اطلاعات یا هر سازمان جاسوسی دیگه، راحت میتونه همه چیز ما رو، رنگ چشم ما، ویژگی های چشم ما و صحبت هام و گفته هامون رو بشنوه.
بله.
خب این رو اون زمان پیش بینی کرد. حالا داریم میبینیم ما به اون فضا رسیدیم، در فضایی که تو نباید بیاندیشی، فقط باید مصرف بکنی و هرچه ما گفتیم بپذیری. در غیر این صورت و عدد و رقمی و رفتنی هستی، ما میتونیم با این عدد و رقم بازی بکنی. 3000 نفر اوکراین کشته شدن که شدن، مگه اتفاق مهمی است؟ حالا تعداد 600-700 تا جوان سرباز عراقی و این هیولاهای داعش یک جا اعدام میکنه، خب کردن. حالا چه نیازیه ما عجله بکنیم که این دفع شر بکنیم؟ بلکه اصلا نمیتونیم بکنیم، بلکه شر خودمون درست کرد. خب حالا در چنین شرایطی ما وظیفمون هست چشمامون یه خورده بیشتر باز بکنیم. اگه چشمامون خیلی قابالوده، بشوریم چشمامونو، خوب نگاه کنیم ببینیم چه میگذره، به خودمون اجازه بدیم که یه خود روشن‌تر ببینیم، منتقد باشیم، اعتراض بکنیم، هر چیزی رو نپذیریم، هر عدد و رقمی دادن قبول نکنیم. خب همین الان که با هم داریم صحبت میکنیم، در این 40 روز گذشته و به ویژه در این 27-28 روز گذشته که کوبانی در اونجا محاصره است، چه اتفاقی افتاده؟ مگه قرار نشد که ائتلاف 40 ملتی درست بشه و این هیولاها به جاش در جاشون بشینن و اینا ضعیف بشن؟ جمله که بابا به کار برد، ابتدا ضعیف بشن بعد از بین برن.
بله.